عليها أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. شب سوم ماه محرم هست و ایام حزن و ماتم و اندوه اهل بیت پیامبر. خب ارادتمندان به آستان مقدس اهل بیت این روزها و شبها مشغول برگزاری عزای سید الشهدا هستند. خداوند متعال همتهایی که صرف برگزاری مجالس حسینی میشه مورد قبول و عنایت خودش قرار بده و قدمهایی که در راه شرکت در این مجالس برداشته می شود بر صراط مستقیم ثابت بدارد، همونطور که در دنیا ما رو موفق کرده انشالله هم نشین آل الله هستیم، در آخرت هم این توفیق رو به ما بده مجاور و هم نشین اهل بیت پیامبر باشیم، در دنیا زیارتشون و در آخرت شفاعتشون انشالله نصیب هممون باشه. جهت اجابت دعا صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل. با کسب اجازه از محضر حضار محترم به خصوص آجای جوادی، شب گذشته سه تا شاخصه برای یک جلسه مطلوب و حالا به قول امروزی یا تراز خدمت عزیزان عرض کردم. گفتم اگر خروجی جلسات امام حسین علیه السلام یک، محبت بیشتر به اهل بیت پیامبر بشه، دوم جواب این سوال که چرا بعد از 50 سال از رحلت پیامبر با نوه پیامبر این چنین برخورد شد و امام حسین علیه السلام چی متقاعدش کرد و مجابش کرد به این که خروج کنه و خودش رو خانوادش رو از مدینه ای که شهر خودش بود، محل تولدش بود، شهر جدش بود، عزتش، احترامش، همه چیز سر جای خودش محفوظ بود، به بیابان بکشاند و بعد هم اون اتفاق براش بیفته، خانوادش به اسارت در بیان، چی باعث شد؟ یعنی جواب این سوال اگر از این محافل و مجالس بیرون بیاد. و سوم در بقیه معارف دینی ما هم اطلاعاتمون افزوده بشه، بیشتر بشه، پاسخی به مجهولات ما اگر تو این مجالس داده بشه. این مجلس مجلس در مسیر خودش هست و خروجیش قطعا خروجی مطلوبی خواهد بود، اما اگر غیر از این باشه، صرفاً یه 10 روزی، حالا در واقع تعبیری که به کار میبرن یک اظهار ارادت فصلی، یعنی اگه امام حسین علیه السلام محدود بشه به این 10 روز، به این 1 ماه، به این 2 ماه، این دینداری یا دینداری آفت زده است، این اظهار ارادت و محبت یه محبت آسیب دیده است. پیامبر فرمود لکل شیئن آفه، هر چیزی در معرض آسیب و آفته، هر چیزی، حتی بندگی ما نسبت به خداوند متعال آسیب‌های و آفت‌هایی داره، دینداری ما آسیب‌ها و آفت‌هایی داره، احیانا ارتباط ما با اهل بیت پیامبر، ارتباط ما با امام حسین هم ممکن است آسیب‌ها و آفت‌هایی داشته باشه. اینا مصادیق و نمونه‌های بیرونی هم داره، صرفاً تو فضای ذهن و عرضم به خدمت شما یه سری مطالب تئوری نیست، اشخاصی رو میشود نام برد. حالا ما به مناسبت وقتی عرایزمون پیش رفت در جلسات بعدی ممکنه یکی دوتاشون هم معرفی کنیم خدمتتون، کسانی بودن که ارادتمندم بودن، تا یه جاهایی هم پیش رفتند، اما تو اون لحظات آخر، تو اون لحظات تأثیرگذار، تو اون لحظات حساس ممکنه به جهت حالا عرض کردم اون آسیب‌هایی که همراهشون بوده، همراه این اظهار ارادته بوده، همراه دینداریشون بوده، اون اتفاق مطلوب براشون نیفتاده. پس سه ویژگی اگر در مجالس امام حسین علیه السلام باشه، این مجلس مجلس مطلوبیه، خروجیش هم خروجی خوبیه، دانشگاه سازنده است، سفینه النجاه، مصباح الهداست، هم راه رو روشن میکنه، هم کشتی پرظرفیتی است و انسان رو به مقصد میرسانه. اولین ویژگی گفتیم کمک کنه به محبت بیشتر. چگونه کمک میکنه به محبت بیشتر؟ این هم پاسخی بهش دادیم شب گذشته و این بود که اگر ما شناخت بیشتری پیدا کنیم، معرفت بیشتری پیدا بکنیم، طبیعتاً محبتمون هم بیشتر میشه. بعید کسی یک موجود نازنینی مثل سید الشهدا رو بشناسه و بعد بهش علاقمند نشود. بعیده کسی امام حسین بهش معرفی بشه اما بهش علاقمند نشود. امشب میخوام در مورد این صحبت بکنم که حالا گیریم ما علاقمند هم شدیم، محبت هم یه محبت سالمی هم نسبت به سید الشهدا علیه السلام یا سایر معصومین علیه السلام پیدا کردیم. ثمره و فایدهش برای ما چیه؟ ما موجودات حسابگری هستیم. تا نفع یک کاری برای ما مشخص نشه، انگیزه آنچنانی برای انجامش پیدا نمی کنیم. اصلا سبک تربیتی قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت من و شما همینه. معمولا من و شما رو وقتی دعوت میکند به کاری، ثمرات و نتایج و حکمتهاش هم کنارش میگه. درسته ما رو معمولا توصیه میکنن به بندگی خدا همراه تعبد، یعنی چرا تو کار خدا کمتر بیار، ولو دستورات پروردگار. حالا مثلا فرض بفرمایید چرا نماز صبح دو رکعته، اینو تعبدن قبول کن. اما همه چیز رو هم نمیگه بهش نسبت بهش تعبد داشته باش. یه جاهایی اتفاقا برای اینکه انگیزه من و شما پیدا کنیم برای انجام عمل، کنار دستور حکمتش رو هم بیان میکنه. مثلا وقتی ما رو میخواد دعوت بکند به الزام به روزه گرفتن، میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بر شما واجب شد، فقط هم مختص شما نیست، اقوام گذشته هم این کار انجام میدادن. فکر نکنید خدا بهتون سخت گرفته. بی ثمره و بی نتیجه هم نیست، نتیجه خوبی داره. نتیجهش هم اینه اگر شما خوب پایبند بودی به این دستور الهی، خوب انجامش دادی، نهایتا اون ملکه ارزشمند تقوا در وجود شما متبلور میشه، ایجاد میشه، متقی میشی. چی میخوای بهتر از این؟ که خدا دستورالعملی در زندگی معنوی تو قرار داده باشه که کمک کنه به با تقوا تر شدنت، کمک کند به حفظ نیروی تقوا، اینکه بتوانی خودتو محافظت بکنی. یا وقتی شما رو دعوت میکنه به نماز، میفرماید ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بخوان، انگار داری دور و بر خودت یه حصاری و قلعه ای در برابر گناه ایجاد میکنی و میسازی. این انگیزه ایجاد میکنه برای آدم. اون کجا به من بگن آقا نماز بخون، چرا بخونم؟ بخون، کار نداشته باش به چراییش. اما اون کجا که به من بگن اگر نماز خواندی، اقم الصلاه لذکری، نماز برای تو ذکر میاره، یاد خدا میاره، همون ذکری که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکری که آرامش ایجاد میکنه. گم شده بشر معاصر ما آرامش، که حاضر براش هزینه های گزافی هم پرداخت بکنه. این رو روانشناس ها دارن میگن، میگن که در بعضی از کشورهای غربی مؤسساتی تأسیس میشن، مؤسسات غیر دولتی به اصطلاح، کارشون اینه که یه نفر رو میارن اونجا که خوب گوش میکنه به حرف دیگران، از مراجع خودش پول میگیره این مؤسسه که یک ساعت بیاد با این بنده خدا درد دل کنه، راهکاری هم ارائه نمیده، خوب میشنوه، باهاش هم دردی میکنه. برای چی؟ برای اینکه یه مقداری ایجاد آرامش بکنه در دل اون مراجع. حالا خداوند متعال به من و شما میگه تو بیا نماز بخون، پولم نمیخواد پرداخت بکنی، مراجعه به مؤسسه خاصی هم نداره، ساعت خاصی هم ندارد، منشی هم نمیخواد قبلش ببینی، وقتم نمیخواد بگیری، اقم الصلاة لذکری، نماز اگر به پا داشتی ذکر ایجاد میشه و این ذکر آرامش آوره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همین مجالس چقدر ایجاد آرامش میکنه، با اینکه درش عرض کردم شب اول بیشتر صحبتی که مطرح میشه صحبت‌های بالاخره رخداد ظاهراً خشنه، پر از حزن و اندوه و غم و مصیبته. قاعدتاً من و شما باید افسرده بشیم، ولی وقتی از یه هیئت پامونو بیرون میذاریم انگار داریم رو ابرا حرکت میکنیم. یه فرح و شادی حقیقی، نه یه شادی قلابی بدلی که یک ساعت بعد تبدیل بشه به یک غم عمیق، یک قصه عمیق. معمولا اون شادی های بدلی اینجوری هن، ممکنه نیم ساعت من و شما رو دلخوش کنن، غم و قصه‌مون مقطعی فراموش بشه، اما یه مقدار که گذشت دوباره برمیگردیم به واقعیت که برگشتیم میبینیم اتفاق خاصی نیفتاده ها، قصه سر جاشه و اتفاقا حزنمون هم ممکنه چند برابر بشه. ولی شادی معنوی، نشاط معنوی، آرامش معنوی اینجوری نیست، ماندگاره. بالاخره دل من و شما رو به یه جای قرص میکنه، تکیهگاه خوبیه. اگر ثمره این مودت یا محبت برای ما گفته بشه و بهش پی ببریم، اولا انگیزه بیشتری پیدا میکنیم تو این مسیر، وگرنه من یه مثال ملموس همین چند سال اخیر رو بزنم. چه نیروی این جاذبه رو داشت، من این تجربه رو بگم عرض بکنم خدمتتون. سال تقریبا 89 با یه کاروانی توفیق تشرف به عتبات داشتیم، یه عده افراد خاصی بودن، حالا به قول امروزی ها مثلا لاکچری میگن یا همچین چیزی میگن، جزء وضع خوبای یه شهری از شهرهای کشور، خیلی اوضای مالیشون اصلا یه چیزی مافوق تصور بود برای بنده، تا موقعی شاید همچی چیزایی ندیده بودم. مثلا گذرنامه هاشون رو به مناسبت حالا تحویل میدادند و اینا، میدیدیم مسافرت های خارجی متعدد. به یه اتفاقی افتاده بود بین این جمعه که معمولا با هم رفیق بودن و خانواده بودند و اینها، تصمیم گرفته بودن یه سفر کربلایی هم برن. سامر را اون موقع هنوز این بازسازی ها و اینا اتفاق نیفتاده بود، هنوز آوار اون بمبگذاری که اتفاق افتاد اونجا حدود سال 85-86 هنوز دوروبر حرم مطهر بود، و اون موقع هم هر کاروانی سامر را موفق نمیشد به زیارت بره. ما اتفاقا طلبیدن و بالاخره رفتیم زیارت سامر را. اینا اعتراض داشتن، چرا ما را آوردید اینجا، اینجا که اینجوری ناامنه و اینا، چرا ما را آوردید؟ میخوام عرض بکنم که حالا همچین ارادتمند آنچنانی هم نبودن، یعنی گاهی اعتراض هم میگن آقا اینجا چرا آوردید، هم آمده بودیم کربلایی را ببینیم و برگردیم. از بین این کاروان یه تعدادی افرادی که هنوز من گاهی باهاشون یه ارتباطایی حالا بالاخره تلفنی و غیره دارم، پیاده روی 40 امام حسین علیه السلام رو شرکت میکنن، کسایی که اگه هتلشون یه مقداری سرد و گرم میشد صداشون در میامد، غذاشون یه مقداری حاضر میشه، دو سه روز پیاده توی بیابان، نه مسافرخانه درست حسابی، نه هتل درست، بالاخره نه رخت خواب درست حسابی، نه امکانات رفاهی، برد تو اون حجم جمعیت زیارت کنه برگرده. به چه انگیزه ای؟ هر چقدر شناخت بیشتر شد، محبت بیشتر شد، این انگیزه هم قوی تر میشه. اگر ثمره و نتیجه هم مشخص بشه، یعنی من بدانم با ارتباط با امام حسین چی میخواد گیرم بیاد، انگیزم نسبت به ایشان و محبت نسبت به ایشان بیشتر خواهد شد. از یه طرف هم این ثمره ها و نتیجه ها دانستنش به ما کمک میکنه یه محکی به خودمون بزنیم. متوسط الحمدلله این جمع جمع جوانیست، متوسط حالا ما میگیم 20-30 سال محرم دیدیم بعضی از ماها، 20-30 دهه اول محرم دیدیم، تا حالا شده برگردیم یه بررسی بکنیم، امتیاز بدیم، بگیم این گریه هایی که ما کردیم، سینه زنی هایی که ما کردیم، این توسلات ما چند میگیره، چه نمره‌ای میشه داد بهش؟ بعضی از این جمع ممکنه اهل مجالس هفتگی توسل به اهل بیت باشن، یعنی در یک سال نزدیک 48 هفته غیر از این ماه محرم و صفر و فاطمیه و ماه رمضان و اینا، یه حجم زیادی از هم نشینی با اهل بیت پیامبره. آیا جا نداره انقدر که ما داریم وقت میگذاریم برگردیم یه ارزیابی بکنیم؟ بابا ما یه ترم درس میخونیم، پایان ترم توقع داریم یه ارزیابی از خودمون داشته باشیم، ببینیم که تو این چند تا عنوان درسی که خوندیم از کجا به کجا رسیدیم؟ آیا جا ندارد در این دانشگاه محبت اهل بیت که انسان سازه این همه وقت میگذاریم، از عمرمون صرف میکنیم، یه امتیاز به خودمون بدیم؟ چطور میشه امتیاز داد؟ یکی از راهاش دانستن ثمره این کاره. به ما میگن آقا در طبیعت اگر دو تا هیدروژن با یه اکسیژن ترکیب بشه محصولش آبه. اگر ما دو تا عنصر رو با هم ترکیب کردیم آب نشد، معلومه اون عنصرها هیدروژن و اکسیژن نبودن، یا این ترکیب ترکیب درستی نبوده. در طبیعت اگر تک چوبی در آتش افتاد نتیجهش سوختنه. اگه ما یه شیعی انداختیم در آتش و نسوخت، این یا چوب نبوده یا اون آتش آتش نبوده. قرآن کریم به من و شما میگه نماز نتیجهش تنها عن الفحشاء والمنکره. اگه نماز خوندم ولی همچنان مبتلای به فحشا و منکر هستم، پس اون نماز نماز نیست. وگرنه طبیعت اینه که نماز جلو گناه رو بگیره، طبیعت اینه که روزه تقوا ایجاد بکنه، اینا طبیعی عمل دیگه. یا نماز نماز نیست یا روزه یه مشکلی داره. ثمره محبت اهل بیت چیست؟ هرچه باشد دیگه من بعد از 20-30 سال هم نشینی با اهل بیت باید به اون رسیده باشم. اگر نیست، اون ثمره گیرم نیامده، تو اظهار ارادت شک بکنم، تردید بکنم، نکنه اشتباه دارم میرم، نکنه در دوست داشتنم صادق نبودم. بالاخره یه جایی باید برگردیم به خودمون. اتفاقا این فرصت ها، ایستگاه هایی که خدا تو عمر ما قرار داده، همون نسیم های رحمت، توقفگاه های برای این فکراست دیگه. مجلس اهل بیت علاوه بر این که مجلس ذکره، مجلس فکر هم باید باشه. برگردیم به خودمون نمره بدیم، خودمون رو ارزیابی بکنیم. مگر نه اینکه یه بخشی از زیارت نامه ها معرفی کسی است که در نتیجه این زیارت به یه نقطه هایی باید برسه، مثلا انی سلمون لمن سالمکم، خب اگر من با امام حسین مرتبطم اما هنوز سلم با اون کسی که با امام حسین سلم است نشدم. ما یه نقطه مشترک داریم به نام امام حسین علیه السلام. این نقطه مشترک باید اون کسانی که باش مرتبط هستن رو به هم زندگی همراه با سلامت بده. میشنویم مثلا این وروبر که آقا فرض بفرمایید که مثلا این طایفه طایفه مثلا حالا عرب چنین و چنان، کجا امام حسین علیه السلام گفته که به خاطر من با فلان نژاد در بیفت، با فلان زبان درگیر شو. ما نمیگیم سلمون لمن سالمکم. اگه خروجی مجلس سید الشهدا علیه السلام این نشد که من هر کس امام حسین را دوست می‌دارد دوست بدارم، خب من اشتباه رفتم، اون جلسه جلسه مطلوبی نبوده. حرب لمن حاربکم، اگر من نتوانستم با دشمن امام حسین دشمنی کنم، بگم آقا به من چه، هر کسی تو قبر خودش میذارن، عیسی به دین خیش، موسی به دین خیش. نه، نمیشه نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض، این شدنی نیست. محبت وقتی اثر گذاره که اون نتیجه ها بالاخره اون ثمره ها به دست بیاد. اگر من ثمره محبت اهل بیت رو فهمیدم، شناختم، برام گفته شد و تبیین شد، یه ارزیابی از خودم میتوانم ارائه بدم که آیا به این نقطه رسیدم یا نرسیدم. همون ترکیبی که عرض کردم، هیدروژن و اکسیژن باید بشه آب، اگه نشد تو عناصر باید شک بکنیم، در اون عنصر باید شک بکنیم. خب یه ثمره و یه نتیجه از محبت اهل بیت رو امشب حالا با این مقدمه خدمت عزیزان عرض بکنم و جمع کنم عرائزم رو. قرآن کریم از اظهار ارادت و محبت به اهل بیت پیامبر تعبیر میکند به مودت. ود یعنی حب شدید. ما در ادبیات دینیمون واژه عشق استفاده نشده نداریم، تو ادبیات عرب هست ولی در به اصطلاح محتواهای دینی ما مثل آیات قرآن و روایات این واژه استفاده نشده. اما ود که به همون معناست، یعنی حب شدید، استفاده کردن. یه آیه از آیات قرآن اصلا با همین نام گذاری شده، آیه مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر به مردم، به پیروانت بگو من از شما هیچ اجرتی درخواست نمی کنم در قبال این کاری که انجام دادم. کار چیه؟ یکی از معجزات پیامبر که برای ما کمتر گفتن یا نگفتن، همین کاری است که برای ما انجام داده. 23 سال زحمت کشیده، مردم رو از کجا به کجا رسانده. امیر مؤمنان می‌فرماید وقتی پیامبر به رسالت مبعوث شد، مردم دور و برش، مخاطبینش، حتی قضاشون هم قضای خشنی بود، یعنی این سبک زندگی همراه خشونت به قضاهاشون هم سرایت کرده بود. وقتی پیامبر آمد مردم رو دعوت به بهشت کرد، یه کسی سوال کرد، داره که یکی از اعراب جاهلی گفت که ای مدعی نبوت، این بهشتی که داری به ما وعده میدی درش جنگ هم هست؟ پیامبر فرمود نه، سلم و سلامت، صلح و آرامش. گفت ما جایی که جنگ نباشه نمیخوایم بریم، ما دوست داریم جایی بریم که همش جنگ باشه، بجنگیم. خب این جماعت رو در 23 سالی که اگه شما این 23 سال اون دوران شعب ابی طالبش و نمیدونم دوران تبلیغ مخفیانه شو، جنگ هایی که پیامبر باش درگیر بود ازش کم کنی، شاید 5-6 سال بیشتر نمانه. در این 5-6 سال پیامبر مردم را از کجا به کجا رساند؟ ما کانت صلاتهم عند البيت الا مکاءً و تصدیه. اول بعثت پیامبر مردم دعا و مناجاتشون نزد خانه خدا سوت زدن و کف زدن بود. آخر دوران پیامبر تبدیل شدن به طائفین و عاکفین و رکع و سجود. معجزه نیست؟ کار تربیتی خیلی از دوستان حاضر در جلسه، حالا یا پدر و مادر هستن یا معلم هستن، بالاخره کار تربیتی انجام دادن، میدونن چقدر زمان بره و چقدر طاقت فرساست. واقعا انسان برای تربیت یک نفر پیر میشه. حالا اگه بخواد یه جامعه رو متحول و منقلب کنه، و پیامبر این کار رو کرد. حالا در قبال این زحمت خدا میگه میتوانی ازشون اجر و مزد طلب کنی. مزد چیه؟ الا المودت فی القربا. ود یعنی حب شدید نسبت به اقربای پیامبر. یه سوال امشب مطرح میکنم، پاسخش بمانه برای فردا شب، که آیا در قبال ای زحمت اصلا پیامبران الهی میتوانستن مزد و اجر بگیرن؟ این رو فردا شب چند تا آیه کنار هم میچینیم، انشالله پاسخش رو عرض میکنیم، بعد ببینیم که نتیجه این وده چیه که میخواد به ما برگرده. چون یکی از آیات اینه که آقا ما سألتکم من اجر فهو لکم، اگر من یه وقت از شما اجر و مزدی خواستم این نتیجهش به خودتون برمیگرده. چه خواهد بود این نتیجه؟ که بناس به خود ما برگرده، در این حال مزد پیامبرم بناس پرداخت بکنیم. انشالله این بحث بمانه، چون وقت بنده گذشته، برای جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى